ساعت 11 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. آیت الله علی خامنه ای صبح امروز تحت عمل جراحی قرار گرفت. مرزی افغان میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 علاوه 1 دیدار میکند و 6 نفر در عربستان سعودی به جرم سفر به قصد جنگ زندانی شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. آیت الله علی خامنه ای رهبر 75 ساله جمهوری اسلامی ایران صبح امروز برای انجام عمل جراحی به بیمارستان رفت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر ایران این عمل با موفقیت انجام شد. آقای خامنه ای پیش از جراحی در گفتگو با واحد مرکزی خبر که از صدا و سیما ایران پخش شده گفته است که این یک عمل معمولی و عادی است و جای نگرانی نیست. با این همه او در ادامه صحبتهایش از مردم خواسته تا برای او دعا کنند. ایرنا میگوید این عمل به دلیل عارضه پروستات بوده و در یکی از بیمارستانهای دولتی انجام شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس اطلاع رسانی خبرگزاری‌های ایران درباره وضعیت سلامت بلندپایه‌ترین مقام ایران را پدیده نادر نامیده است. مرزی افغان سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید ایران در پایان هفته جاری با اعضای اروپایی گروه 5 به علاوه 1 دیدار خواهد کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، خانم افغان که در حال حاضر همراه با اعضای هیئت دولت در مشهد به سر میبرد، در حاشیه جلسه شورای اداری خراسان رضوی در مشهد ابراز امیدواری کرد که مسیر مذاکرات هسته‌ای به نزدیک شدن دیدگاه‌های دو طرف کمک کند. او همچنین گفته است که دیدار ایران با 6 قدرت جهانی در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در سطح وزیران برگزار خواهد شد. قرار است ایران و کشورهای آمریکا، چین، روسیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا روز 27 شهریور ماه با هم دیدار کنند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای و معاون وزیر امور خارجه در گفتگوی با شبکه 4 تلویزیون انگلستان گفت که ایران در آینده رفتارهای آمریکا مبنی بر افسودن نام‌های جدید به لیست تحریمی‌ها را تحمل نخواهد کرد و آن را مصداق روشن تخطی از توافقنامه ژنو خواهد دانست. به گزارش این شبکه تلویزیونی آقای عراقچی گفته است که طرفین مذاکره برای یکدیگر احترام بسیاری قائلند، اما ایران در جریان آخرین مذاکره دو جانبه با مقامات آمریکایی به روشنی به آنها گفته است که رفتارهای اینچنینی را دیگر تحمل نخواهد کرد. در ادامه جان سنو مصاحبه کننده این شبکه تلویزیونی از آقای عراقچی میپرسد که اگر هیچ توافقی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صورت نگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد و آقای عراقچی میگوید که اصلا نباید به این اتفاق فکر کرد، چرا که وحشتناک خواهد بود و این یک واقعیت است و نباید به خاورمیانه که دارای شرایطی پیچیده است تنشی دیگر اضافه شود. ایران و نمایندگان 6 قدرت جهانی روز 27 شهریور ماه در شهر نیویورک در ایالات متحده با هم دیدار خواهند کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 11:03:35 هست. همراه رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com هم دنبال کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ادامه سفر خود به مشهد روز یکشنبه در سخنرانی خود در دیدار با اندیشمندان و استادان دانشگاه بار دیگر با اشاره به موضوع هایی که بحث بر سر آنها میان جناح‌های حکومتی در جریان است، بر اراده خود برای مبارزه با فساد تاکید کرد. بشنویم در این باره بیشتر از جواد کوروشی.
حسن روحانی در سخنرانی روز یکشنبه خود در مشهد با اشاره به سوء استفاده هایی که در دولت پیشین در دادن بورسیه به دانشجویان و استادان شده است از جمله گفت:
آخه برای استاد شدنم تقلب، برای بورسیه هم تقلب. واقعا ما دچار حیرت شدیم. آدم میخواد استاد بچه های مردم بشه با تقلب، اون هم در شرایط حصر اقتصادی و مبارزه با استکبار جهانی و با شعارهای بسیار بلند و پرتمطراق. و
آقای روحانی تاکید کرد که دولت او تا زمانی که از پشتیبانی مردم برخوردار است ترسی از مبارزه با فساد ندارد.
این دولت مگه از تهدید میترسه؟ هر آنچه که
در راه مبارزه با فساد لازم باشه و هر آنچه که در راه توسعه این مملکت نیاز باشه این دولت از هیچ کس و از هیچ قدرتی نخواهد ترسید، تا روزی که اکثریت قاطع مردم هوشیار و بیدار این سرزمین با دولتن و در کنار دولتن این دولت موفق خواهد.
حسن روحانی درباره نظرگاه‌های روحانیون افراطی بر سر حجاب زنان گفت راه مبارزه با بی‌حجابی تکرار راه‌های شکست خورده پیشین نیست.
یعنی بانوان ما برای عفاف راهش ونه، راه دیگه نداریم ما. آدم یه چیزی اگه تجربه کرد نشود فردا دیگه عین اونو نباید انجام بدیم.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مقیم آلمان ارزیابیش را از ورود آقای روحانی به موضوع‌های مورد اختلاف سیاسی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد میگوید گفته‌های روز یکشنبه آقای روحانی حکایت از دو روی کرد دارد.
در سخنرانی روز یکشنبه آقای روحانی دو رویکرد اساسی به چشم می‌خوره. رویکرد اول قدرت نمایی دولت آقای روحانی در مقابل مخالفان یا همون جبهه پایداری به رهبری آیت الله مصباح یزدی است. شاه بیت این رویکرد تأکید آقای روحانی بر این هست که دولت از هیچ فشاری نمی‌ترسه و با فسادهای دولت آقای احمدی نژاد به خصوص مسئله بورسیه‌ها مقابله خواهد کرد. رویکرد دوم اما ورود آقای روحانی به حوزه‌های پرخطر اجتماعی است. واقعیت این هست که آقای روحانی و دولتش باید به شدت نگران از دست دادن رأی شکننده انتخابات ریاست جمهوری باشند. شاه بیت این روی کرده آقای روحانی در این جمله پیدا میشه که تأکید میکنه تا وقتی رأی مردم باشه دولت اهدافش رو پیش خواهد برد. ورود آقای روحانی به مسئله گشت ارشاد و مخالفت صریحش با گشت ارشاد و تأکید بر اینکه با ون و سرباز حجاب درست نمیشه، ورود دوبارهش به مسئله اینترنت و اینکه تأکید میکنه ما فقط دیوار کشیدن و فیلترینگ رو یاد گرفتیم، مخالفت صریحش با تفکیک جنسیتی که این روزها بحث داغ محافظه‌کاران هست و ورودش به مسئله نهی از منکر و مخالفتش با روش‌های رایج، در واقع نشون میده که آقای روحانی متوجه هست جامعه انتظارات بسیار زیادی در این زمینه داره و تلاش میکنه در این حوزه پاسخگوی مطالبات مردم و عمل به وعده‌های خودش باشه.
حسن روحانی روز یکشنبه در مشهد با تأکید بر نقش علم و اندیشمندان در بهبود اخلاق و اقتصاد در جامعه از استادان دانشگاه، متخصصان و پژوهشگران خواست برای مبارزه با فساد و تحقق اندیشه‌های اقتصادی که می‌توانند به افزایش تولید کمک کنند تلاش کرده و طرح‌های علمی ارائه کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید. 11:07 در ایران هست. اگر نظری، خبری، پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید با پیامگیر رادیو فردا که شمارش هست 20420221121. و ما امروز دوشنبه 8 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی مبارزه با بیسوادی است. 48 سال است که یونسکو بازوی علمی آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد در تلاش است تا مردم و دول جهان را متوجه اهمیت ترویج سواد آموزی کنه، اما همچنان 800 میلیون نفر در جهان بی سواد مطلق هستند. یونسکو امسال شعار سواد یعنی توسعه پایدار رو برگزیده، چرا که ریشه‌کن کردن بی سوادی در یک مملکت به معنای رشد و ترقی همه اون مملکته. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی درباره روز جهانی مبارزه با بی سوادی به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
مسئله مبارزه با بیسوادی در جوامع بشری از دو مسیر تکمیلی انجام میشه. از یه طرف باید همه دانش آموزانی که به سن تحصیل میرسن بتونن به مدرسه برن. امروز حدود 90 میلیون بچه که به سن تحصیل میرسن قادر نیستن به مدرسه برن، و در وهله دوم کسانی هم که در گذشته نتونستن از یک آموزش حداقل برخوردار باشن، یعنی اون جمعیت بیسواد موجود، اینها را بشه به تدریج باسواد کرد. اگه بخوایم به کارنامه این حدود نیم قرن تلاش برای باسواد کردن جامعه انسانی برگردیم، میتونیم بگیم که ما یک کارنامه بسیار مثبتی نداریم، برای اینکه اگر مثلا 15 سال پیش حدود 1 میلیارد بیسواد داشتیم، الان حدود 800 میلیون بیسواد داریم و بخشی از اینا نه به خاطر تلاش های سازمان هایی که مسئول و متولی این کار هستن، بلکه به خاطر مرگشون از این جمعیت کم شده. در نتیجه میشه گفتش که با اینکه یه سری پیشرفت هایی حاصل شده، ولی این پیشرفت ها به اندازه انتظار و به اندازه آرزوهایی که در اون زمان وجود داشت نیستن و ما امروز شاهد یک شکاف عظیم هستیم بین کشورهای شمال که همه جمعیتشون باسوادن و از سطح سواد بالایی برخوردارن و کشورهای جنوب که هنوز غرق در این مشکلات هستن از طرف، و از طرف دیگر تفاوتهایی که بین زنان و مردان وجود داره، زنان بیشتر از مردان در معرض همچین مشکلی قرار دارن و یا گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر یا مناطق روستایی، اینا همه اشکال مختلف نابرابری در برخورداری با آموزشی که بعداً در جمعیت بیسواد خودشو نشون میده.
بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگه مبارزه با بیسوادی یکی از کلیدی ترین مسائل در ایجاد توسعه پایدار در جهان است. شما آقای پیوندی، بیسوادی رو چگونه تعریف میکنید و چگونه مبارزه با بیسوادی میتونه در توسعه پایدار جهان مؤثر باشه؟
زمانی که یونسکو فعالیتش در این زمینه آغاز کرد، در همه کشورهای جهان تقریبا یه تعریفی از بیسوادی وجود داشت که امروز اون تعریف کاربردش از دست داده. یعنی اون زمان کسی که یک متن ساده رو میتونست بخونه یا بنویسه باسواد محسوب میشد، در حالی که امروز چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی و روابط عمومی یک فرد، اگر قرار باشه که ما به کسی باسواد بگیم، اون کسیه که بتونه با ویژگی‌های دنیای امروز در واقع کنار بیاد و به نیازهای جامعه امروز پاسخ بده. باید سطح سواد افراد طوری باشه که هدفهای توسعه پایدار، ایده های توسعه پایدار، نوع کار و فعالیت تولیدی در توسعه پایدار، نوع رابطه با فرهنگ و با جامعه در توسعه پایدار، همه اینها رو فرد بتونه درک بکنه و به یک بازیگر اجتماعی واقعی تبدیل بشه. و برای همین هم خواندن و نوشتن دیگر کافی نیست، این فرد باید بتونه با تکنولوژی جدید سر و کار داشته باشه، باید بتونه مسائل زیست محیطی رو درک بکنه، باید بتونه سر از اقتصاد تا از اشکالی از تولید که به توسعه پایدار کمک میکنن در بیاره. یک نوع آموزش جدید باید افراد داشته باشن که بر اساس اون بتونن به یک بازیگر آگاه و هوشمند توسعه پایدار تبدیل بشن.
اگر بخواید نگاهی بیاندازید اجمالی به ایران و وضعیت بیسوادی و مبارزه با بیسوادی در ایران، چه خواهید گفت؟ از اونجایی که مقامات ایرانی میگن که حدود 14% مردم که بالای 6 سال هستند بیسوادن، همچنین گفته میشه که از کل آمار بیسوادی که رقم مطمئنی در دست نیست، 70%شون زنان هستند.
ایران بعد از یک دوره که امر مبارزه با بیسوادی رو تونست بسیار پیش ببره، یعنی در دهه 60 شمسی، متاسفانه بعدها این برنامه و این تلاش رو نتونست به همون آهنگ پیش ببره. در اول دهه 60 14 میلیون بیسواد داشتیم، این رقم در سالهای بعد به 10 میلیون رسید و همچنان ما تقریبا همین حد بیکار در جامعه داریم و حدود 3 میلیون از این 10 میلیون بین 20 تا 45 سال قرار دارد. به این معناست که نظام آموزشی ما هنوز نمیتونه با پوشش کامل آموزشی اضافه شدن بر بی سوادان را از طریق راه یافتن به مدرسه را از بین ببره. و مشکل دیگه ای که ایران باش سر و کار داره اینه که حدود 25% نوجوانان و جوانان ما قبل از پایان دوره آموزش اجباری نظام آموزشی را ترک میکنن و اینها به خاطر کم بودن سوادشون برای همیشه در معرض دوباره بی سواد شدن قرار دارن. برای همینه که امروز در حقیقت صحبت کردن از اینکه ما 10 میلیون بی سواد داریم یا 14% جمعیت ما بی سوادان کافی نیست، برای اینکه باید دید بقیه جمعیت چه سطحی از سواد دارن. هر بود دیگه ای از توسعه اجتماعی در نظر بگیرید، همش بس به این داره که ما چه جمعیتی داریم، با چه کیفیتی، با چه سوادی و با چه مهارت هایی. سوالیه که متاسفانه در ایران خیلی کمتر مطرح میشه و همش روی پایین اومدن درصد بی سواد ها تکیه میشه، در حالی که امروز اصلا داشتن جمعیت بی سواد در یک جامعه مثل ایران با این سابقه آموزشی و این سابقه فرهنگی یه شرم ملی است. رسد به این که حالا اگر ما وارد جزئیات جمعیت بشیم، میبینیم که از اون 85% که باسواد محسوب میشن، شاید نیمیشون از سطح سواد مطلوب برخوردار نباشن و کماکان در معرض پیوستن به جمعیت بیسواد ایران باشن.
روز جهانی مبارزه با بیسوادی امروز دوشنبه 8 ماه سپتامبر محور گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی. در اینجا میرسیم به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا. همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر 11:30 که با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.